بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه در جمع استادان همکاران و پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی توفیق حضور پیدا کردم خداوند رو شاکرم. البته خیلی مناسب بود بنده در حضور استاد دکتر بهرام داریان استفاده میکردم از حضور ایشون و بقیه همکاران بزرگوار، اما به سبب اینکه از قبل برنامه‌ریزی شده این کار بر دوش بنده قرار گرفته، پیش بینی کردم که چه موضوعی رو در این جلسه مطرح کنم منطبق باشه با اون همکاری هایی که بین قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی دانشگاه اصفهان و پژوهشگاه آغاز شده. این موضوع ضرورت بازنگری در مبانی روش تحقیق در ادبیات عرفانی رو به عنوان یک موضوع و یک اولویت به نظرم رسید در این جمع مطرح کنم و از دیدگاه های استادان و همکاران بزرگوارمون استفاده بکنیم. این موضوع وقتی برای ما در اولویت قرار گرفت که از وقتی قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی دانشگاه اصفهان فعالیت های خودش آغاز کرد، بدان سبب که قطب ها باید کوشش کنند در حوزه های ورود کنند که پیش از این کاری انجام نگرفته، تعهد کردیم در برنامه هایی که به دبیرخانه قطب ها دادیم در کنار یک مجموعه فعالیت و اهدافی که پیش بینی شده بود، حتما در باب مبانی نظری ادبیات عرفانی هم کاری انجام میگیره. به همین سبب بررسی ها و مطالعات گسترده آغاز شد در حوزه پژوهش های ادب عرفانی و از سال 83 که این کار آغاز شد ما تا سال حوالی سال 89-90 این بررسی ها رو ادامه دادیم و معمولا اون رو در قالب سخنرانی ها یا مقالات یا پایان نامه ها هم در معرض بررسی و نقد و تأمل قرار دادیم و در نهایت از سال 90 به این سو آرام آرام وارد این مبحث شدیم که واقعا نیاز هست در نحوه انجام پژوهش های عرفانی ما یک بازنگری مبنایی و اساسی کنیم و بر این اساس خود کوشیدیم با آزمایش و خطا این مسیر رو پیش ببریم و تعدادی رساله مقاله در این حوزه نگاشته شد و تأملاتی صورت گرفت و امروز حاصل اون بررسی ها که بیش از یک دهه از عمر اون سپری میشه، یعنی حدود 12 سال، من اینجا عرض بکنم که بهره مند بشیم انشاءالله از دیدگاه هایی که وجود داره. چند نکته مقدماتی رو اشاره میکنم. در این همایش هفته پیش هم در خوی خیلی کلی به چند نکته اشاره کردم که برمیگشت به همین مطالعاتی که در این حوزه انجام گرفته بود. موضوع اساسی اینه که پژوهش های عرفانی ظرفیت های بسیار متنوعی داره که ما خب در صدد نیستیم این مقدمات رو خیلی باز کنیم، چون مستقیم میخوام برم در باب همان موضوع اصلی که پیش بینی کردم صحبت کنیم. ظرفیت های زیادی وجود داره، فقط کافی عرض کنیم که ما یک میراث بسیار گرانبهایی از عرفان اسلامی در اختیار داریم که بخش معظمی از اون در قالب ادبیات عرفانی در اختیار ماست و امروز اگر ما حوزه ادبیات عرفانی رو از ادبیات فارسی جدا کنیم بی تردید خلأ جدی احساس میشه در ساحت ادب فارسی. فارسی و حتی ادب عربی که عمدتاً البته جایگاه ادبیات عرفانی در ادبیات فارسی خیلی پررنگ‌تر و پرمایه‌تره و اقبالی که به این حوزه ادبیات عرفانی از قدیم نشان داده می شده و در روزگار ما هم به شیوه های مختلف به این بخش توجه خاص می شه، بنابراین این حوزه حوزه بسیار پرظرفیتی است. ما سرمایه های گرانقدری داریم که از اون باید بهره کافی ببریم. آسیب ها هم آسیب های جدی هم در این حوزه وجود داره، در حوزه پژوهش های ادب عرفانی که اگر واقعا ما بخوایم مبنایی بررسی کنیم به نظرم یک نشست حداقل یک روزه نیاز هست که تمام ابعاد این موضوع رو بشکافیم و من پیشنهاد میکنم که میتونیم روی این موضوع برنامه ریزی کنیم، بتونیم مستدل، دقیق، علمی ورود پیدا کنیم و واقعا کاستی های و چالش های حوزه پژوهش های ادب عرفانی رو بررسی کنیم. اما از مهمترین آسیب هایی که در این حوزه وجود داره میتونیم اشاره کنیم به اینکه این پژوهش ها بخش عمده ای از اونها، یعنی مطلق نیست، خیلی کارهای ارزنده ای هم انجام گرفته، بسیار منشأ اثر بوده، اما بخش زیادی از اونها معمولا برنامه محور و هدف محور نیستن. هدف محور، هدفمند نبودن و برنامه محور نبودن یکی از معضلات جدی پژوهش‌های عرفانیه. خب من اشاره کنم، حتما امروز هر نوع فعالیت علمی باید به دو پرسش مهم پاسخ بده. یکی اینکه یا این فعالیت منتهی به تولید علمی میشه در ساحت تخصصی که اون فعالیت انجام میگیره، یا به یکی از نیازهای جدی جامعه پاسخ میده. هر فعالیت علمی اگر به این دو پرسش پاسخ نده، در باب هدفمند بودن یا برنامه محور بودن اون ما باید تردید کنیم. بنابراین این یک مسئله مهمه. نبود مبانی نظری برای روش شناسی در اکاش فرصت میشود. من مجموعه مطالعاتی که در باب مقالات، رساله ها، تألیف ها، طرح‌های پژوهشی در داخل و خارج کشور انجام گرفته به دست می‌دادیم، جز بعضی از بزرگواران که در این جلسه هم حضور دارن و اونا خودشان منشأ اثر هستند در ایجاد جهت، عمده فعالیت هایی که از جانب دیگران انجام گرفته با روش مناسبی همراه نیست. معلوم نیست کار به کجا منتهی میشه و ما تکرار و تقلید و برداشت های یکسان موازی به عمد یا ناآگاهانه از کارهای یکدیگر رو مکرر در پژوهش های عرفانی شاهد هستیم که باید فکری برای این کار صورت بگیره. به کار نگرفتن روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش های ساختارمند و مزبوط از مسائل مهم دیگری هست که باید توجه کرد. نتیجه این آسیب ها چیه؟ ببینید در بعد کمی ما دو مسئله مهم داریم. یکی این که بخشی از حوزه ها مقفول مانده، یعنی همین برنامه محور نبودن سبب شده ما در بعد کمی هم با اشکالات مواجه بشیم، یعنی در یه حوزه های کارهای بسیاری انجام گرفته ولی در بخش هایی هست که کاملا در کانون توجه قرار نگرفته، مقفول مانده و کار اساسی در اون حوزه ها انجام نپذیرفته. مسئله بعدی متناسب نبودن کمیت تحقیقات با کیفیت اونهاست که حالا یه بحث مبنایی بود، در خوی هم به اون اشاره کردیم که بعد کیفیت یک مفهوم سیال داره، با برنامه محوری و هدفمندی پیوند پیدا میکنه و بنابراین ما باید بگیم وقتی برنامه محور نیستیم حتما موضوع کیفیت هم نمیتونه در کانون توجه باشه. از جمله حوزه هایی که مقفول مانده حوزه زبان عرفانی است. ما اگر بگیم آنچه در عرفان اسلامی مطرح میشه مبانی رو اینجور تعبیر کنیم، یعنی چه گفتن تعبیر کنیم، زبان عرفانی رو میتونیم به چگونه گفتن یاد کنیم. یعنی در مبانی ما بررسی میکنیم که عرفا چه گفتن و در زبان عرفانی به دنبال این هستیم که چگونه گفتن. حالا میرسیم در مباحثی که پیش رو داریم، در بیان تجارب و مواجید عرفانی عرفا با مشکلات جدی روبرو هستند. ما چرا در این حوزه ها تأمل کردیم؟ حتما باید، حالا زمینه های مختلفی هم وجود داره که ما میتونیم در این حوزه ها کار کنیم. یکی از حوزه های دیگری که بدون توجه جدی نشده به صورت روشمند، حوزه مبانی نظری است و همینطور بحث متن شناسی است. مسائل مختلفی در این حوزه ها هست که باید به اونها توجه بشه. من چون میخوام به مبحث اصلی برسم سریع تر عبور میکنم. در حوزه تاریخ عرفان و تصوف ما کمبودهای جدی داریم. یک تحلیل عمیق و درستی از سیر تطور عرفان اسلامی پیش رو نداریم. کارهای جدی در این بخش باید انجام بگیره. ما در باب مشربهای عرفانی هیچ مطالعه سامان یافته‌ای نداریم. تنها یه تکنگاری هایی وجود داره که این تکنگاری ها به سبب همان موضوعی که گفته شد برنامه محور و روشمند نیست، چندان ما رو به مقصود نمی رسانه. در حوزه مطالعات تطبیق عرفانی بازکار سنگینی نکردیم. نسخه پژوهی و تصحیح متن بعد در کانون توجه جدی تر قرار بگیره. شماری از آثار عرفانی تصحیح شدن، هنوز عده زیادی از این آثار باقی موندن که نیاز به تصحیح دارن. در حوزه تصحیح هم ما در باب مبانی نظریه تصحیح متون عرفانی، روش‌های تصحیح و ارائه متون و موضوعات دیگر نیاز به مباحث جدی داریم. در بُعد کیفی هم اشاره شد، من چون نمیخوام خیلی در مقدمات بمانم فقط اشاره کنم کیفیت مستقیم پیوند پیدا میکنه با برنامه و هدف. و یعنی ما هر کاری رو خواستیم ارزیابی کنیم باید ببینیم که آیا به اون هدفی که پیش بینی شده تا اون کار اون رو محقق کنه چقدر توفیق داشته. این رو میگن کیفیت. بنابراین کیفیت یک مفهوم نسبی داره، نه مفهوم مطلق. و چون برنامه محوری یکی از آسیب‌های جدی حوزه پژوهش‌های ادب عرفانی ماست، بنابراین حتما ما در باب کیفیت باید تأمل اساسی کنیم. خب راهکارها چیه؟ ما کارهای زیادی باید انجام بدیم. من از این به عنوان یه مدخل برای بحث خودم استفاده میکنم و میخوام عرض کنم که یکی از کارهای مهمی که ما باید انجام بدیم تا بتونیم این آسیب‌ها رو به جد رفع کنیم و این چالش ها رو کنار بزنیم و در مسیر اصلی قرار بگیریم، این هست که مبنای نظری انتخاب و اتخاذ روش در پژوهش های عرفانی چیه؟ به این پرسش کمتر توجه شده. من این رو جز اون معدود کارهایی که از بعضی از استادان بزرگوار انجام گرفته اشاره میکنم. در این منظور اون سبقه قالبی است که بر پژوهش های ادب عرفانی حاکمه، اونها میپردازم. صرفا مباحثی که مطرح شده بر پایه قواعد پذیرفته شده ای هست که در دوره معاصر ما در تحقیقات معاصر مطرح شده و اون تقسیم بندی عرفان هست به عرفان عملی و نظری و همینطور تقسیم سیر تطور عرفان اسلامی به دوره های زاهدانه، عابدانه و عاشقانه و تقسیم بندی های دیگر مثل عرفان ایرانی و غیر ایرانی و موضوعاتی از این دست که شما مکرر در تحقیقات عرفانی مشاهده میکنید. ما فکر میکنیم اگر بخوایم اولین گام رو برداریم از کجا شروع کنیم؟ به نظرم باید با تأمل در این تقسیم بندی ها ما بپردازیم به رفع اون مشکلات و کاستی هایی که در باب اونها سخن گفته شد. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که در گام اول ضرورت داره یه ساختار کلی برای انجام تحقیقات عرفانی به دست داده بشه که در اون مرزبندی دقیقی متناسب با اقتضائات عرفانی، عرفان اسلامی و تصوف ارائه گردن. این مهمترین کاریه که باید انجام بگیره. بنابراین اگر این کار بخواد انجام بگیره، ما ضرورت داره در اون قواعد و اصولی که در این چند دهه اخیر وضع شده و اونها انطباق با ماهیت عرفان اسلامی نداره و در ریشه های اون رو ما در متون متقدم اصلا مشاهده نمی کنیم، اونها رو در قانون بازنگری قرار بدیم و کوشش کنیم با تعریف ساختار جدید راه انجام تحقیقات عرفانی رو به گونه‌ای که بتونه برنامه محور باشه و ما رو به صورت سامان یافته به مقاصدی نزدیک کنه پایه‌ریزی کنیم، برنامه رو بر این مبنا استوار کنیم. اولین بحثی که وجود داره این هست که ما در طرح پیشنهادیمون دو اصطلاح کلیدی رو مطرح میکنیم، وارد بحثمون میشیم از اینجا. یکی بحث سنت عرفانی و یکی مشرب عرفانی. مراد از سنت عرفانی چیه؟ سنت عرفانی به مجموعه اصول و مبانی گفته میشه که هدف و غایت عرفان اسلامی رو معلوم میکنه، ما باید به کدام نقطه برسیم و اینکه روش رسیدن به اون رو معلوم میکنه، چگونه باید به اونجا برسیم. دو پرسش اساسی داره سنت، در سنت عرفانی باید به دو پرسش اساسی پاسخ داد: هدف و غایت در عرفان و تصوف چیه؟ و سوال کلیدی بعدی اینکه ما چگونه به اون هدف میرسیم. البته حتما باید توضیح کرد چرا این هدف رو ما برای این عرفان و تصوف در نظر میگیریم. بنابراین یه پرسش سومی هم مطرح خواهد شد که ما وقتی میگیم در عرفان و تصوف غایت و هدف رسیدن به معرفته، مثلا وجه تسمیه عارف هم همین هست، خب بنابراین باید به این هم پاسخ بدیم چرا اینجور هست. بنابراین اینجا میتونیم اشاره کنیم اصول و مبانی عرفانی در پی پاسخ به این سه پرسش است، یا چند پرسش، سه پرسشی که خرد شده: کجا باید رفت یا مقصد و غایت چیست، چرا باید رفت، چرا باید بدین مقصود رسید، چگونه باید رفت، یعنی با چه روشی میتونیم کار رو دنبال کنیم. خب من اگر بخوام عرض کنم یه تعریفم از مشرب به دست بدم بعد اشاره کنم، مشرب عرفانی رو میگن مجموعه فروع تعالیم و آداب عرفانی که در ساختار یک سنت عرفانی شکل میگیره و تبیین میکنه به صورت تفصیلی که چگونه یک عارف از مبدأ حرکت کنه و به مقصد برسه. اونو مبسوطتر توضیح خواهیم داد چون وارد اون موضوع خواهیم شد، اما اینجا میخوام این موضوع رو مطرح کنم. اگر ما سیر تطور عرفان اسلامی رو از میانه قرن دوم در نظر بگیریم، به این خاطر این زمان رو میگم که به صورت مصطلح در منابع و مستندات ما اول باری که تصوف و عرفان به کار رفته و در همین مفهوم با معنای اصطلاحی خودش مورد توجه بوده، از میانه قرن دوم هجری است. واژه صوفی، تصوف و یه دایره واژگانی که مربوط به این موضوع هست در مستندات ما و منابع ما راه پیدا کرده، از میانه قرن دوم هجری. اگر ما از اون موقع تا قرن دهم هجری این سیر تطور و بنا به دلایلی تا قرن دهم هجری در نظر بگیریم، به طور کلی دو سنت عرفانی به تفکیک و کاملا مستقل میتوانند در کانون بررسی قرار گیرند. یعنی ما میتونیم بگیم در این سیر تطور عرفان اسلامی دو سنت عرفانی وجود داشته. سنت وقتی میگیم یعنی اصول و مبانی دوچار تحول و دیگرگونی شده، نه فروع آداب و تعالیم. این دو سنت به نام سنت اول و دوم اگر خوانده بشه یا دوره اول و دوم خوانده بشه، دوره اول تا قرن هفتم هجری دوره غالب بوده و از قرن هفتم هجری به بعد سنت دوم شکل میگیره و سنت غالب سنت دوم هست، ولی سنت اول هم در تحت شعاع سنت دوم رواج داشته. به معنای این صحبت ما به این معنا نیست که سنت اول قرن هفتم متوقف میشه. موضوع اینه که بعد از قرن هفتم هجری تحت شعاع سنت دوم تداوم پیدا میکنه و تأثیر و مکرر تأثیر میپذیره تا جایی که بعضی از طریقه های سنت اول در قرن هشتم دیگه کاملا تحت تأثیر سنت دوم عرفانی قرار میگیرن. ما در سیر تطور عرفان اسلامی دو سده بسیار مهم است. جایگاه دو سده عرفانی خیلی اهمیت داره، یکی سده سوم هجری و یکی سده هفتم هجری. در سده سوم هجری میتوان گفت مبانی و اصول عرفان اسلامی و سنت اول در اونجا شکل گرفت. یکی از شواهدی که میتونیم بیاریم گزارش حجبیری در کشف المحجوب. حجبیری در کشف المحجوب مطرح میکنه در زمان ما اهل تصوف 12 گروه هم که 10 از آن مقبولانند و 2 مردودانند و برمی شماره. ما کافی نگاه کنیم گروه هایی رو که حجبیری برمی شماره. این گروه ها طیفوریانند، محاسبیانند، خرازیانند، جنیدیانند، سهلیانند و همینطور اسم میبره. ما وقتی نگاه میکنیم به گروه هایی که حجبیری نام میبره، تقریبا تمام، اولا شیوه نامگذاری این گروه ها اینه که این گروه ها رو حجبیری نسبت میده با پدید آورندگان اونها، یعنی به مشایخ عرفانی، یعنی به نوع مبانی و تعالیم اونها توجه نمی کنه، به کسانی که سرآمد بودند و این مشربه ها رو پایه‌گذاری کردن به اونها اشاره میکنه. تقریبا تمام این شخصیت ها در قرن سوم هجری هم به دنیا آمدن هم پرورش پیدا کردن. معدودی از اونها در قرن سوم به دنیا آمدن و در قرن چهارم از دنیا رفتن. حجبیری در قرن پنجم که شکل گرفته عرفان و تصوف اینجور سخن میگه، یعنی نشان میده که قرن سوم هجری یک دوره بسیار مهمی است که مبانی سنت اول در اون پایه‌گذاری شده. نکته دیگری که در این باب باید اشاره کرد شمار تألیفاتی است که در قرن سوم از عارفان و اهل سنت اهل تصوف در دست و نشان میده دوره بسیار پر رونقی است که کافیه ما منشأ مشربهای مختلف رو جستجو کنیم همه اونها منتهی میشه به قرن سوم. چه مشربها و مکتبهایی که در عرفان نامگذاری شده و چه طریقه هایی مثل ملامتیه که پایه و اساسش در قرن سوم بنیان گذاری شده. و یکی هم قرن هفتم هجری. قرن هفتم هجری به این خاطر اهمیت داره که در اون سنت دوم عرفانی پایه‌گذاری شد. ابن محی الدین ابن عربی سنت رو پایه‌گذاری کرد، اگرچه به نام او تمام شده ولی عده زیادی در شکل گیری این سنت نقش داشتن که خب ما اینجا به تمایزهای این دو سنت می‌خوایم اشاره کنیم. من فکر می‌کنم که مناسب هست ما از این منظر توجه کنیم. ببینید در بررسی ها و تحقیقات معاصر به این موضوع توجه کردند که برای اینکه این تفاوت رو نشان بدن از یک تقسیم بندی استفاده شده به نام عرفان عملی و عرفان نظری. مجموعه اونچه که سنت اول عرفانی میخونیم عرفان عملی گفتن و اونچه که از ابن عربی شکل گرفته عرفان نظری. تعبیر عرفان عملی و نظری درست نیست. ما این رو در یک مقاله‌ای به تفصیل باز کردیم، اینجا مبسوط توضیح نمیدیم، اما فقط اشاره میکنیم بنا به مستندات و شواهد زیادی که در متون یافت میشه، کاربرد عملی و نظری برای عرفان و این تقسیم بندی اصلا با اقتضائات عرفان اسلامی همخوانی نداره. یعنی ممکن نیست عرفان اسلامی حضور و ظهور داشته باشه و از دو قوه نظری و عملی برخوردار نباشه. هیچگاه قوه نظری و عملی از عرفان اسلامی جدا نبوده. این رو ما در یه جایی به تفصیل تشریح کردیم و اگر کسی علاقه‌مند باشه میتونه به اون مقاله مراجعه کنه، ملاحظه کنه. این سنت مقاله‌ای هست با عنوان سنت اول و دوم عرفانی، یا مقاله اینه، عرفان عملی و نظری یا سنت اول و دوم عرفانی. این مقاله سال 91 در گوهر گویا منتشر شده. اونجا این دیدگاه که چرا عرفان عملی و نظری درست نیست و ما حتما باید بازنگری کنیم در این موضوع صحبت کردیم. یه بخشی از همین صحبت ها هم در اون مقاله اشاره شده. در مهمترین، حالا ما اگر بخوایم مهمترین تفاوت های این دو سنت رو اشاره کنیم، در چند محور میتونیم به اینها توجه کنیم. یکی، در هدف و غایت این دو سنت با هم اختلاف دارن. دوم، در روش و روی کرده. سوم، در موضوعات و مفاهیمه. چهارم، در زبان عرفانیست. و پنجم، در نظام تربیتی و پرورشی که عرفا در پیش می گرفتن. اما غایت و هدف، هدف و غایت در هر دو سنت عرفانی معرفته. به تفصیل شواهد مختلف وجود داره، هم عارفان سنت اول هم عارفان سنت دوم اشاره میکنن که غایت و هدف ما رسیدن به معرفته. از تفاوت این دو سنت در غایت و هدف در چیست؟ در تفسیری است که اونها از هدف به دست میدن، از معرفت به دست میدن. از نظر اونها معرفت یه معنا نداره، معرفت دو معنای متفاوت داره. در سنت اول عرفانی غایت و هدف بر دو رکن استوار است، انسان و خدا. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خود را شناخت خدا رو میشناسه. بنابراین اونها با صراحت میگن که ما باید خود را بشناسیم تا خدا رو بشناسیم. اما در سنت دوم معرفت سه رکن داره، یکی انسان، یکی خدا و یکی هستی. این مسئله خیلی مهمه. اگر توجه کنین، من مستندات بسیاری رو فراهم کردم در این باب که چقدر این هدف و غایت تفاوتشون برجسته و مهمه. فقط اشاره میکنم اینجا به یکی از سخنان مهم ابن عربی. این رو در فصوص میگه، میگه که فَإِنَّ بَعْزَ الْحُكَمَا وَأَبَا حَامِدْ اِدَّعُوا أَنَّهُ يُعْرَفُ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي الْعَالَمِ وَهَذَا غَلَطٌ. این نکته اساسی، یکی از تفاوت‌های اساسی بین این دو سنت اینه که ابن عربی میگه بعضی از حکما و ابا حامد ادعا میکنند که خدا شناخته میشود بدون توجه به هستی، و این حتما غلطه. یعنی ابن عربی هم اون زمان این نقصان رو شناسایی کرده. حالا مکرر این اشارات در آثار ابن عربی دیده میشه. خب نکته خیلی مهم دیگه این هست که این صحبتی که ما مطرح میکنیم، عرفای سنت اول هستی رو جز ارکان معرفت به شمار نمیارن، بدین معنا نیست که اونها هیچ توجهی به هستی نداشتن یا به موضوعات هستی شناسی هیچ توجهی نشان نمیدادن. نه، اونها هم در باب هستی مکرر سخن گفتن. همه عرفا اشاره دارن یا مبسوط صحبت کردن، از عوالم سخن گفتن. اما دو تفاوت دیدگاه اونها با عارفان سنت دوم داره. یکی این که اونها اگرچه از هستی سخن میگن، ولی هستی رو جز ارکان معرفت محسوب نمی کنن. یک تفاوته.
دومین تفاوت این هست که و این خیلی مهمه، عارفان سنت اول مثل بسیاری از متکلمان و حکما مبنای نگاه اونها به هستی نظریه وسائطه. نظریه وسائط رو همه استحضار داریم، به تفصیل استاد دکتر پورنامداریان در کتاب رمز و داستانهای رمزی هم تبیین کردن، در منابع قدیم متقدم هم آمده، در خیلی جاها تبیین شده. این نظریه اینقدر مهم هست که در یک دوره به نام اصل اصیل خوانده می شود. مثلا در دوره عباسیان خیلی از حکما یاد کردن از این نظریه وسائط به نام اصل اصیل. حالا چطور این شکل گرفت؟ کاملا این ریشه تاریخی داره. فارابی این رو از آراء حکمای یونان مخصوصا ارسطو گرفته، بعد ابن سینا اون رو خوب پرورش داده و متکلمان هم از این نظریه برخوردار شدن، جز دو سه نفر که اشکال میگیرن که خب در جای خودش این سیر تطور این نظریه باید بررسی بشه، عمدتا جز در یک محدوده در قرن هفتم توسط ابن عربی و شاگردانش این نظریه مبنای توجه به هستی شد. این نظریه وسائط هم استحضار دارید، بر دو اصل مهم توجه داره. یکی این که اشاره میکنن به یک قاعده فلسفی، الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، یعنی بر اساس اون قانون علیت میگن باید بین علت و معلول سنخیت باشه، بنابراین از یکی جز یکی نمی آید، از واحد جز واحد صادر نمیشن. این مسئله رو برای این بود که چون میخواستن اون سنخیت بین علت معلول رو تبیین کنن، خواستن بگن اگر علت العلل خداوند هست، عالم خداوند وحدت مجرده، تجرد کامل داره و عالم کثرت داره، چگونه کثرت از وحدت صادر میشه؟ از این قاعده استفاده کردن، الواحدو لا یستر عنه الا واحد. این یک مسئله. دوم این که ما یک مجموعه احادیث داریم به نام احادیث اوائل شناخته میشن. اول ما خلق الله العقل، الدره، الدره البیضا، الروح، القلم، روحی، نوری و مجموعه احادیث. اولین چیزی که در عالم خلق شد چیا بود؟ اینها رو اسم میبرن و اون وقت بر اساس اون میان عقل اول رو به عنوان صادر اول در نظر میگیرن و بعد میگن از عقل اول 9 عقل صادر میشه تا عقل 10، از هر عقلی هم یک نفس پدید میاد، از هر نفس برای هر نفس و نفسی هم یک فلک شکل میگیره تا میرسیم به عناصر 4، بعد از عقل فعال، عقل فعال یا عقل 10 به جای اینکه عقل 11 رو پدید بیاره، تبایع 4 رو پدید میاره، تبا 4 هم عناصر 4 رو و بعد موالید 3 و این موضوعاتی که دیده میشه. خب این مبحث نظریه وسائطی که با شیوه های مختلف تبیین میشه. اساس کار هم این بوده که همه اعتقاد داشتن از واحد جز یکی صادر نمیشود و این عالم کثرت هم پس باید با واسطه از وحدت پدید آمده باشن. خب این اساس دیدگاه های عارفان سنت اوله. عقل اول ران بر عقل دوم، یا نفس اول ران بر نفس دوم. مولانا میگه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم الاخر، همینجور بر میشماره. خب اینا نشانه چیه؟ اعتقاده. این در آثار همه عرفای سنت اول ملاحظه میشه. حالا ببینید تفاوت چقدر عمیق و اساسیه. ابن عربی مکرر این نظریه رو رد کرده، من فقط یه عبارتش از فتوحات آوردم. میگه فلا ادری فی العالم اجهل من قال لا یستر عن الواحد الا الواحد، من در عالم جاهل تر از اون کسی که اعتقاد به این نظریه وسائط داشته باشد نمیشناسم، این قاعده رو پذیرفته باشه نمیشناسم. ابن عربی با این قاطعیت حرف میزنه، بعد خودش طرحی به دست میده. طرح ابن عربی اینه که این چه حرف غلطیه که ما میگیم از واحد در یک آن نمیتونه جز یکی صادر بشه؟ میاد یک دایره تصویر میکنه، بعد میگه که از نقطه مرکزی این دایره که یک نقطه بیش نیست ما میتونیم بی نهایت خط به محیط دایره ببریم بدون اینکه در وحدت اون نقطه خدشه‌ای وارد شده باشه. این عالم هم در یک آن متجلی شده، این عالم کثرت متجلی شده از اون وجود واحد و احد. بنابراین این نظریه به کلی درست نیست. حالا ما وقتی آراء شارحان فصوص رو بررسی میکنیم به یک نتیجه مهم میرسیم. شارحان فصوص با شدت و حدتی که ابن عربی مخالفت میکنه با این نظریه مخالفت نمیکنن، اونها تلطیف میکنن. اونها میان در باب هستی میگن دو نظر وجود داره، یه نظر عام وجود داره و یک نظر خاص. نظر خاص همین نظریه که از اون میتونیم به نظریه تجلی یاد کنیم و نظریه عام نظریه وسائطه که میگه خب یه عده‌ای به اون اعتقاد دارن، به یک نتایجی هم میرسن. این رو صدرالدین قونیوی مطرح میکنه، دیگر شارحان هم بدون اشاره میکنن و این مسئله مهم. بنابراین در غایت و هدف حتما بین عارفان دو سنت اختلاف وجود داره، تفاوت وجود داره. این نکته مهمی است که باید با اون توجه نشون بدیم. بحث بعد روشه. در روش و رویکرد، ما اگر امروز بخوایم تفاوت قائل بشیم بین رویکرد و روش، توی تحقیقات جدید میگن رویکرد یه تعبیر اینه، تعیین ابزار. ما چه وسایل استفاده کنیم تا به مقصود برسیم. روش رو میگن شیوه استفاده از اون ابزاره، ما چگونه این مسیر رو طی کنیم تا به مقصود برسیم. در سنت اول تنها روشی که به رسمیت شناخته میشه روش کشف و شهوده. رویکرد اونها اینه که از کشف و شهود ما استفاده میکنیم. در سنت دوم اونها کشف و شهود رو اساس قرار میدن ولی از عقل و نقل هم استفاده میکنن و تعبیر خودشون اینه که کشفن عقلن و نقلن ما این موضوع رو اثبات میکنیم. استدلال اونها اینه که کشف و شهود اساسه اما عقل و نقل میان کمک میکنن که ابعاد کشف و شهود که برای همه شناخته شده نیست مکشوف بشه. بنابراین در نحوه استفاده ابزارها و روشی که برای معرفت در پیش میگیرن اونا با هم اختلاف دارن. تفاوت بعدی دیگر در موضوعات و مفاهیمه. موضوعات به طور طبیعی وقتی غایت و هدف و روش متفاوت باشه موضوعات و مفاهیم هم متفاوته. من اشاره کنم که رابطه ای هست بین موضوعات و مفاهیم در دو سنت عرفانی، یه نوع رابطه اخصی وجود داره. هرچه در سنت اول هست در سنت دوم هم هست، اما در سنت دوم موضوعاتی هست که در سنت اول نیست. موضوعات و مفاهیم رو در این دو سنت میتونیم به دو بخش موضوعات اختصاصی و موضوعات مشترک تقسیم کنیم. موضوعات اختصاصی یعنی موضوعاتی که خاص فقط در سنت اول مطرح شده یا در سنت دوم، بر هستند مباحثی که در سنت اول آمده ولی در سنت دوم نیست. خیلی کمه حوزه این موضوعات و بیشتر موضوعاتی اختصاصی به سنت دوم تعلق پیدا میکنه که یه دسته از مفاهیم هستند که در سنت دوم هستند و هیچگاه عارفان سنت اول خود رو موظف نمی‌دیدن به تشریح اونها بپردازیم. من فقط اشاره میکنم در مقدمه کشف الحقایق که منتشر شده ما آوردیم اسنادی رو از جاهای مختلف و جمله خود، یعنی از خود عزیز نصفی نقل میکنن که ما وقتی در خراسان رسیدیم بعد اسم میبره از حدود 20 تا 30 موضوع که اینها امروز مطرح میشه و پیش از این اینها مطرح نبود و ما امروز در حوزه عرفان اسلامی باید به این موضوعها پاسخ بدیم. خب این موضوعات مهم هست. من فقط یک اون موضوعات مشترک رو میخوام مطرح کنم. بخشی از موضوعات هم مشترکه، یعنی ما اگر بخوایم در بخش موضوعات مفاهیم بگیم تفاوت دو سنت در چیه میتونیم بگیم یه بخشی به موضوعات اختصاصی مربوطه، یه بخشی هم موضوعات مشترک رو در بر میگیره. موضوعات مشترک دو حالت دارن، دو ساحت دارن. یکی موضوعات مفاهیمی هستن که هم در لفظ هم در معنا مشترکن. و بعد نکته خیلی مهم که ما در تحقیقات عرفانی اگر به این مسئله توجه نکنیم دچار آسیب‌های جدی میشیم این هست که بعضی از موضوعات هست در دو سنت مشترک در لفظ اما در مفهوم متفاوته. من مثال بزنم، بحث تجلی. تجلی مکرر در متون عرفانی سنت اول به کار رفته، یعنی خواجه عبدالله قشیری، حجویری، سهروردی، سنایی، عطار، دیگران همه اینها این تجلی رو استفاده کردن. حتی متونی که به تبعیت از سنت اول در قرن هشتم نهم هم نوشته شده، مثلا مصباح الهدایه، یه مبحث مستوفایی داره در باب تجلی. در سنت اول تجلی ذیل حال مشاهده مطرح میشه، یعنی معمولا وقتی میخوان نهمین حال عرفانی رو تشریح کنن میگن که اول به تعریف تجلی و استتار میپردازن. تجلی رو میگن انکشاف شمس حقیقت از پس قیوم صفات بشری، و بعد استتار رو عکس این میگن، یعنی میگن اختطاف شمس حقیقت به تراکم صفات بشری. بعد تجلی رو یاد میکنن، تجلی چند نوعه، تجلی افعال، تجلی صفات و تجلی ذات. تجلی افعال رو میگن محاضره، تجلی صفات رو میگن مکاشفه، و تجلی ذات رو میگن مشاهده. در باب اون آیه معروف که حضرت موسی خواستن از خدا که خود رو نشان بده و خدا خود رو نشان نداد، قال رب ارنی فانظر الی، قال لن ترانی، وقت میارن میگن حضرت موسی در مقام مکاشفه بود و مشاهده خواست، به همین خاطر این اجابت نشد. به عکس پیامبر صلوات الله و سلامه علیه که در مقام مشاهده بود، نخواست اما او رو به دیدار بردن. حجویری میگه در کشف المحجوب از پیری پرسیدن میخواهی خدا رو ببینی؟ گفت نه. گفتن چرا؟ گفت موسی بخواست ندید، محمد نخواست بدید. این استفاده میکنن عارفان سنت اول از بحث تجلی در این بار. اما عارفان سنت دوم تجلی رو در یک مفهوم هستی شناسی به کار میبرن. کلید واژه ابن عربی برای شرح نظریه وحدت وجود خودش و تبیین اینکه وجود یکیست اما انبساط دارد، مراتب و درجات دارد ولی تعدد ندارد، میگه هر مرتبه تجلی میکنه بر مرتبه بعد. و بر این مبنا اون دیدگاه هستی شناسانه خودش رو ارائه میکنه. خب ببینید، ما اگر تجلی رو در متونی که تحت تأثیر آراء ابن عربی تألیف شده باشه بخوایم بررسی کنیم و بعد همینطور این مبحث رو در سنت اول دنبال کنیم، خب به صرف مشابهت لفظی نمیتونیم بگیم اینها یک مفهوم دارن. مثل این مثالی که زدیم ده ها مثال وجود داره که در سنت اول یه معنا داره، در سنت دوم معنای دیگر داره. اما ما وقتی وارد تحلیل میشیم، مثلا قیصری رو کنار مثلا روزبهار بغلی شیرازی قرار میدیم، یعنی میگیم اونها تجلی رو به کار بردن، هر دو رو بر این مبنا تفسیر میکنیم آرایشون رو و ما دوچار خطاهای جدی میشیم. این موضوعات و مفاهیم مبحث خیلی مهمه که باید به اون توجه کنیم. من سعی خسته نمیخوام بکنم شما رو، وقت شما بزرگواران رو نگیرم، بنابراین خیلی کوشش میکنم فشرده و کوتاه بگذرم تا خسته کننده نشه مباحث. یکی از مباحث خیلی خیلی مهم به نظرم ما ادبیاتی ها مخصوصا باید توجه خاص نشان بدیم به بحث زبان عرفانیه. در دو سنت عرفانی زبان عرفانی متفاوته. خب یه حوزه تحقیقی مبسوطیه که واقعا ما باید در این باب به تفصیل گفتگو کنیم، اما من فقط اینجا اشاره میکنم تفاوت اصلی این دو سنت عرفانی در باب زبان. ببینید، شما در باب زبان عرفانی وقتی وارد میشیم در سنت اول با توجه به اینکه اساس کارشون رو فقط کشف و شهود قرار میدادن، کوشش میکردن مجموعه تعالیم و مواجید و یافته هایی که داشتن در قالب مصطلحاتی بیان کنن. اما ما در بعد بگیم مهمترین تفاوتی که در سنت اول با دوم وجود داره در باب زبان عرفانی اینه که در سنت اول ما اصطلاح به معنای واقعی نداریم. یعنی چی؟ ما اگر اصطلاح رو خود اصطلاحاً بخوایم اینجور تعریف کنیم، واژه‌ای که تغییر کاربری داده بین اهل یک علم و یک فن برای بیان یک مفهوم مشترک به کار میره، ما چنین موضوعی رو در زبان سنت اول عرفانی مشاهده نمی‌کنیم. ما در علوم دیگه می‌دونیم اساس تعالیم بر همین اصطلاحات استواره. مثلا بلاغت می‌خونیم، جناس می‌گیم، استعاره می‌گیم، تشبیه می‌گیم، همه اینها در مفهوم اصطلاحی به کار میره. در علوم قرآنی وارد میشیم، مثلا متشابهات و محکمات و اصطلاحات دیگر به کار میبریم. کسی که قرن 4، 3، 2 متشابه میگفته در علوم قرآنی امروز هم همون مفهوم رو برداشت میکنه. ما در بلاغت از عرض کنم واژه ایهام همون برداشت رو میکنیم که صدها سال قبل میکردن. این تفاوت میکنه با واژه ها که دایره معانیشون متلونه. خب ما در سنت اول عرفانی اصطلاح نداریم. چرا؟ از خود تصوف شروع کنیم. اگر اصطلاح به معنای واقعی داشتیم، تصوف باید یک تعریف میداشت در متون عرفانی ما. ما بیش از 300 تعریف یافتیم از تصوف در منابع عرفانی. خب بین یک علم به کار میره، اما اگر دو ویژگی برای اصطلاح در نظر بگیریم، یکی تداول خاص و یکی ثبات معنایی. تداول خاص داره ولی ثبات معنایی نداره. بنابراین ما اینها رو باید بگیم اصطلاح واره. رضا رو شما تعریف میکنید، قرب رو، محبت رو، مشاهده رو، خوف رو، رجا رو. ببینید هر یک از این عرفا یک تعریف متفاوت از اینها به دست میدن. این حسن یا عیب ما حسن میدونیم برای اینکه این ماهیت دریافت‌های عرفانی اقتضا میکنه که چنین باشه. یعنی چون اینها دریافت‌های شخصیه، بنابراین دریافت‌های شخصی ثبات هنوز پیدا نکرده. هر کس در یک موقعیت زمانی مکانی اینها رو بیان میکنه. خب بنابراین نوشتن فرهنگ اصطلاحات عرفانی برای عرفان اسلامی در سنت اول به هیچ وجه درست نیست که مانند دیگر فرهنگ ها انجام بگیره. یعنی ما اگر فرهنگ اصطلاحات فلسفی داریم، نمیتونیم با این شیوه فرهنگ اصطلاحات عرفانی تعریف کنیم. خب بر این مبنا هست که خوشبختانه در معیت استاد دکتر پورنامداریان حدود 10 سال تعریف یک فرهنگی به نام فرهنگ تاریخی اصطلاحات عرفانی در حال تدوین هست که انشاءالله زودتر به ثمر برسه. یعنی این چه فرهنگیه؟ فرهنگیه که میگه اولین قائل در باب این اصطلاح عرفانی کی بوده و در طول تاریخ دیگران چه گفتن و ما مجموعاً چند تعریف از یک اصطلاح عرفانی در اختیار داریم. این یک بحث مهم. حالا به عکس سنت اول، ما در سنت دوم عرفانی اصطلاح داریم، اصطلاح به معنای واقعی داریم. فیض اقدس، فیض مقدس، تعین، حضرات خمس، این اصطلاحات هر کسی به کار برده در یه مفهوم و تعریف به کار برده. خب این چرا؟ این برمیگرده به همون ماهیت روش، تفاوت روش که درباره اون گفته بود. بحث زبان عرفانی بحث بسیار مهمی هست که ما مخصوصا در رشته زبان و ادبیات فارسی اگر خواستیم ورود پیدا کنیم به عرصه تحقیقات عرفانی، حتما اولویت داره که به این موضوع توجه خاص نشون بده. و جمله تمایزهای دو سنت عرفانی که نظام تعلیم و تربیت که بیشتر در سنت اول بر پایه مریدی و مرادی است، مجموعه تعالیم عملی است، آموزش‌های کاربردی است یعنی یک مراد تکالیفی معلوم میکنه برای مرید که مسیر رو باید طی کنه، اما در سنت دوم بیشتر بر محور استاد و شاگردی است، اگرچه اون سنت مریدی و مرادی هم در کانون توجه قرار داره و مسائلی از این دست. من وقتی رسیدم به مشرب این موضوع رو اشاره میکنم. بحث من رو به اتمامه، چون میدونم خسته شدید بعد از یک روز کاری دشوار، بنابراین کوشش میکنم کوتاه کنم. من آخرین مبحثم بحث مشرب عرفانی. ما سنت عرفانی رو گفتیم مجموعه اصول و مبانی است که جهتگیری اصلی عرفان اسلامی رو نشون میده، هدف و غایت رو نشون میده. اما مشرب چیه؟ مشرب مجموعه فروع، تعالیم و آدابی است که ذیل یک سنت عرفانی شکل میگیره، منسجم و هدفمند به چند پرسش پاسخ میده. مبدا حرکت برای رسیدن به مقصود چیه؟ یعنی ما اگر خواستیم به تفصیل وارد بشیم به اون هدفی که در اصول تبیین شده، چگونه راه رو در پیش بگیریم، اولین موضوع اینه که کجا نقطه آغازه. سوال دیگر اینه که در واقع ما از کی وارد عرفان میشیم، کی لباس عرفان بر تن میکنیم، کی نگاه ما نگاه عرفانی است. این مسئله خیلی مهمه. این در این اختلاف وجود دارن، تفاوت دیدگاه وجود داره بین عارفان مختلف در ذیل یک سنت عرفانی. من اینجا یه پرانتز باز کنم. ما اگرچه تعداد سنت‌های عرفانیمون در سیر تطور عرفانی زیاد نیست، در نقطه مقابل مشرب‌های عرفانیمون متنوع و متعدده. کافیه همون قول هجویری رو نگاه کنیم که هجویری هم استقصاء نکرده، احصاء تام نکرده، در قرن پنجم از اونها یاد کرده. یعنی ما میتونیم بگیم پرشمار مشرب عرفانی داریم مثلا در سنت اول، اما تعداد سنت های ما محدوده. چرا مشرب های ما متعدد و متنوع هست؟ به این خاطر که در اصول و هدف و غایت و جهتگیری اصلی اختلاف ندارن، اما اینکه چگونه ما به مقصد برسیم با هم اختلاف دارن. یکی از اختلافاتشون سر مبدا حرکت، یقظه است یا انتباع، اراده است، طلب، توبه است و دیدگاه های دیگری که معمولا عرفا مطرح میکنن. سوال دوم، اولا بین مبدا و مقصد چند مرحله وجود داره؟ چون این همه اتفاق نظر دارن که ما دفعی نمیتونیم از مبدا به مقصد دست پیدا کنیم، پس باید حرکتی که آغاز میکنیم چند مرحله داشته باشه. چند مرحله بین مبدا و مقصد وجود داره؟ در این اختلاف دارن. اختلاف خیلی مشکل است. این اختلاف در حد بسیار زیادی است. شدید بلخی خیلی معمولان مشکلم رو دیگه. شدید بلخی در دوم میگه این مراحل چهار تا است. کسی مثل ابو سعید خراز میگه 300,000 تاست. گاهی بعضی از عرفای ما که کتابهای تعلیمی عرفانی تعلیم کردن مثل خواجه عبدالله، اونها طرح‌های مختلف به دست دادن. در صد میدان صد مرحله برشمرده میشه، در منازل و سایرین طرح دیگری به دست داده میشه. بین اونچه که در تعرف آمده با اونچه که در علمه ابو نصر سراجی تفاوت وجود داره. قشیری و هجویری رو با هم مقایسه کنیم، این دو شاگرد و استاد رو با هم اختلاف دارن روی تعداد مراحل. عطار در منطقه تر 7 مرحله برمی شماره، در اسرارنامه به صورت دیگری. در حالا این ممکنه مخاطبان تفاوت کنن یا دلائلی وجود داره که این طرح ها متفاوته، اما میتونیم اینجور تبیین کنیم که با بررسی منابع و متون اصلی عرفانی ما هیچ دو عارفی رو پیدا نمی کنیم که در باب تعداد مراحل سلوک از مبدا تا مقصد یک نظریه ارائه کنند. بی تردید همه اونها با هم اختلاف دارن و این موضوع مهمه. حتی در نامگذاری اینکه مرحله بگیم، منزل بگیم، چشمه بگیم، نمیدونم دریا بگیم، وادی بگیم، در همه اینها هم با هم اختلاف دارن. مبانی نظری دستبندی این مراحل سلوک چیه؟ پرسشی که مشرب عرفانی پاسخ میده. ترتیب و تقدم و تأخر این مراحل چیه؟ یعنی ما اگر از نقطه شروع مثلا یقظه و انتباه شروع کردیم، چند مرحله داریم، این مراحل کدام یک مقدم بر دیگری است؟ باید اون طی بشه تا دیگری به دست بیاد و اون مرحله پیموده بشه. در این اختلاف دارن، اختلافات جدی دارن. هر یک از این مراحل چه نقش و تأثیری در استکمال نفس سالک داره؟ این بحث مهمه. مثلا آیا ما به سفر بریم یا نریم؟ اختلاف دارن عرفا. بعضی ها میگن باید به سفر رفت. اونا که میگن باید به سفر رفتم، سه گروه هم میگن باید از آغاز تا پایان اون به سفر رفت. بعضی ها میگن در آغاز اون باید به سفر رفت، بعد باید در حضر ماند. بعضی ها میگن در آغاز باید ماند و در پایان به سفر رفت. اختلاف دارن. یه گروهی که به کلی با سفر مخالفن. یه عده‌ای سکر رو بر صبر ترجیح میدن، میگن ما در سکر میتونیم به مقصود برسیم. گروهی صبر رو بر سکر ترجیح میدن. یه عده‌ای جزء مراجیانه، یعنی رجا رو بر خوف ترجیح میدن. گروهی خوف رو مهمتر از رجا میدانن. و به همین خاطر در این که کدام یک از این مراحل مهمتره و ما به کدام از طریق کدام میتونیم زودتر به مقصود برسیم با هم اختلاف دارن. این اختلافات در گروه، در اصول نیست. خب و نکته مهم دیگری که باید اشاره کرد این هست که در مشرب عرفانی به این پرسش پاسخ میدن. یه عارف وقتی میخواد به مقصد برسه از نقطه باید شروع کنه، به اون هدف قایی دست پیدا کنه. برای این کار باید این توانایی ها و ویژگی هایی داشته باشه. این توانایی ها و ویژگی ها چیه؟ این اول یکی رو تبیین میکنن. دوم این که این توانایی ها چگونه حاصل میشه. معاملات و آداب اهل تصوف برای اینه که ما بتونیم این توانایی ها رو احراز کنیم. در همه این جزئیات در این فروع عرفا با هم اختلاف دارن. حالا من برگردم سر این موضوع که چرا این مبحث رو ما امروز مطرح کردیم. ما فکر میکنیم هر پژوهش عرفانی که بخواد انجام بگیره حتما پیش از هر کاری باید به این پرسش پاسخ بده که عارفه، که این عارف، این متن عرفانی که از این عارف ما بررسی میکنیم در پرتو تعالیم و مبانی سنت اول شکل گرفته یا نه، یا سنت دوم. چرا؟ اول این باید روشن بشه، چون اشاره شد الفاظ و تعابیر مشترک لفظی بسیار هست. ما باید ماهیت کار اینها رو روشن کنیم تا بعد بتونیم پاسخ بدیم. اگر پاسخ ندیم دچار مشکلات بسیار جدی میشیم. من در اون خوی هم اشاره کردم به شروع مثنوی. شروع مثنوی وقتی بررسی کنیم، ما این کار رو کردیم به تفصیل، تمام ابعاد این شروع بررسی شده از همین منظر دو سنت عرفانی. این نتیجه حاصل میشه که جز یکی از این شروع، شرح مثنوی شریف استاد فرزانفر که تصریح میکنن در آغاز این شرح که شرح و بیان ابیات مثنوی بر مبنای آراء ابن عربی و سنت دوم عرفانی صحیح نیست و نباید این طریق رو طی کرد. و البته استاد خودشون چند جا ناگزیر اشاره میکنن، یعنی ورود پیدا میکنن به اون مباحث در شرح در سه یا چهار موضع. بقیه شروح ما تمدیدگاه های خودشون رو عمدتاً یا به تمامی بر اساس مبانی سنت دوم پایه‌گذاری کردن، یعنی کسانی مثل آنقروی وقتی شرح کردن شه مثنوی رو کوشش کردن هر جا ممکنه آراء ابن عربی رو در تبیین ابیات مثنوی به کار بگیرن، یا گاهی از این مبانی استفاده کردن، مثل تاج الدین حسین خوارزمی، مثل شاهدایی شیرازی، و همینطور یه عده‌ای هم تلفیق کردن بین سنت دوم و سنت اول، یعنی هیچ توجهی نداشتن که برای شرح یک متن عرفانی مثل مثنوی ضرورت داره که ابتدا مبانی سنت این عارف شناخته بشه. پس توجه به مبانی عرفانی یک عارف و اینکه منطبق با کدام سنت عرفانی است یک ضرورته که باید به اون توجه خاص نشون بده. اما مشرب عرفانی اهمیت اون کمتر از سنت عرفانی نیست. من یه سوال میخوام بپرسم، اگر ما بخواهیم به صورت روشمند علمی دقیق که بتوانیم یک تصویر روشنی به دست بدیم از اینکه بین عطار و مولانا چه تفاوتی وجود داره یا چه مشترکاتی وجود داره، مثلا عشق، جایگاه عشق در مشرب عرفانی عطار چیه، مولانا چیه، تفاوت اینها در چیه، یا اصلا منظومه فکری مولانا با عطار چه تفاوت‌هایی داره، چه ساختاری داره، یا با صنایع، یا هر یک از عرفا با یکدیگر بخوایم تبیین کنیم تفاوت اینها در چیه. کارهای روشمندی که برای این کار تبیین شده باشه کم داریم. چرا؟ چون ساختار کم داشتیم. پیشنهاد ما این هست، فرصت نیست، ما برای مشرب عرفانی طرحی داریم، یعنی به خوبی و به روشنی میتونیم با شاخصهایی معلوم کنیم که مشرب عرفانی بر چه پایه‌های استواره و چگونه این اطلاعات رو ما از منابع عرفانی به دست بیاریم و اینها رو با هم مقایسه کنیم. تفاوت ابو سعید ابوالخیر با عشیری که تقریبا در یک زمان میزیستن چی بوده؟ تفاوت این میتونیم به چند نکته اشاره کنیم، مفیدم هست، اما این که ما ریشه‌ای مبنایی به گونه‌ای که بتوانیم تصویری به دست بدیم از این با مشکلاتی روبرو هستیم. این جمله از جمله آسیب‌هایی است که ما پیش رو داریم. به همین خاطر فکر می‌کنیم حتما باید ما تأمل کنیم در مبانی نظری روش تحقیق در ادبیات عرفانی. این مقالات و گاه تألیفاتی که به دست داده میشه در تحلیل این آثار و به این مسائل توجه نکردن، خطاهایی در اونها راه پیدا کرده که اگر مجال نقد باشه باید به تفصیل درباره اونها سخن گفت. گمان میکنم یکی از راههایی که ما رو میتونه مسون بداره یا ما رو محفوظ نگه داره که کمتر دچار این آسیب ها بشیم این است که از یک ساختاری استفاده کنیم. این ساختار میتونه به شیوه های مختلف پیشنهاد بشه. یکی از ساختارهایی که به نظر ما میتونه کمک کنه در ارتقای کیفیت پژوهش های عرفانی این ساختار توجه به دو ساحت سنت و مشرب، که اگر ما به اینها پاسخ بدیم میتونیم به لایه‌های زیرین متون تحقیقی، متون عرفانی در ساحت‌های پژوهشی دست پیدا کنیم. از اینکه تصدیق دادم عذرخواهی می‌کنم، خیلی ناراحت بودم استادای دکتر پورنامداری از کارشون برکنده شدن، اینجا تشریف آوردن دوستان دیگه هم همینجور، گفتم شاید این موضوع مناسب باشه ما ترک کنیم تا انشاءالله نقطه شروعی باشه برای نقد توجه، تا به اون سمت حرکت کنیم که هرچه کار کمی انجام میدیم حتما با کیفیت مناسبی همراه باشه.
خسته نباشید.